بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با سلام به دوستان، برادران، خواهران، موسفیدان، جوانان، به کسب اجازه از همه دوستان، خصوص آقای مهندسان، جلسه چهاردهم هست و فراز پنجم هست مشروطه. دوستی قبل از جلسه گفتن که خلاصه ای از جلسه و عنوان شه، سنتاً این کار میشه، حالا امروز به این مقدار تعمیل بیشتر انشاءالله. جلسه قبل در حقیقت فضای داخلی رو برشمردیم، بعد از اون که از فضای خارجی رو عبور کردیم و فضای جهان رو دیدیم، به فضای ایران اومدیم. یک جلسه ایستادیم روی تفاوت‌های اصلاح طلبانه در اون حاکمیتی. پنج موج رو از سر گذروندیم: موج عباس میرزا، موج قائم مقام که مکمل عباس میرزا بود و به فاصله کوتاهی بعد از او بود، موج امیرکبیر، موج سپهسالار و نهایتاً موج پنجم که کوتاه‌ترین موج بود و دوران کوتاهی رو مختص خودش کرد، موج امین‌الدوله بود. جلسه قبل رو اختصاص دادیم به در حقیقت ذهن آرایان و دست‌اندرکاران تحول، اهم از اندیشه ورزان، مطبوعات، مدارس، نوسازمان‌ها و رسائل و مجموع کتاب‌هایی که در آستانه و خود مشروطه منتشر شدن. روی پنج شخصیت محوری ایستادیم: سید جمال، ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی، آخوندزاده و طالبوف. با این روش بررسیشون کردیم که نهلهی رو که متعلق بهشون بودن تعیین کردیم، جهان بینیشون دیدیم، تأکیدات محوریشون دیدیم و نهایتا سیر فکری و سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی که طی کردن. نقش مدارس رو توضیح دادیم در دوره جدید، مطبوعات رو به ترتیب تاریخ‌هایی که منتشر شدن و شعاع تاثیرگذاریشون فهرست کردیم و نهایتاً نو سازمان‌ها رو، بنام از سازمان‌های ماسون یا سازمان‌های مخفی و غیبی که در حد فاصل 1283 تا 1285 سال مشروطه تأسیس شدن، گریز دادیم و خیلی کوتاه ازشون عبور کردیم. دوستانی بعد از جلسه به درستی تحقیق کردن که چرا رو بچه تشکیلاتی ایستاده نشد، انشالله سرفصل خودش که تشکیلات مشروطه رو خواستیم باز کنیم، اون بحث رو هم اونجا مطرح کنیم. با این توضیح شروع میکنیم بحث امروز. ادامه فضای تاریخی هست، عنوان بحث رخ به رخی است. رخ به رخی به این مفهوم هستش که از 100 سال قبل از مشروطه امواج تحول طلبی و اصلاح طلبی در اون حاکمیتی متصاعد شد و در مرحله بعد ذهن آرایان که در 6 حوزه دفعه پیش بررسیشون کردیم کار خودشون رو شروع کردن. طبیعتا مخاطب نهایی همه ذهن آرایان و همه دست‌اندرکاران تحول در اون حاکمیتی استبداد مطلقه بود و طبیعتا هر موج جنبشی، حالا چه اصلاح طلبانه باشه، چه انزالگرانه باشه، چه انقلابی باشه، یه مخاطب در حقیقت دورانی و تاریخی داره. مخاطب دورانی و تاریخی این امواج، چه امواجی که از درون حاکمیت برترابید و چه امواجی که از بیرون از حاکمیت و دستگاه در حقیقت قدرت و مدار قدرت متصاعد شد، نهایتاً پژواکشون برمیگشت به دیوار قطور استبداد مطلقه حاکم. حالا ببینیم که این استبداد مطلقه برخوردش در حقیقت با این شرایط چی بود. پژواک تکاپوهای اصلاحی در اون حاکمیتی و پژواک تراوش‌ها و مطالبات ذهن‌آرایان. تکابوگران در اون حاکمیتی در کنه خود به دنبال به اصطلاح 5-6 عنصر بودند که اون عنصر بتواند شرایط کهن حاکمیت ایران رو نوسازی کنه. اول نوسازمانی دیوانی بود، یعنی دیوان و طیف اداره کننده دیوانی بتونه که مشمول نوسازی و تحولاتی بشه. دومی انتظام مالیه بود. این انتظام مالیه تعبیه سیستم مالیاتی جدید رو در بر می‌گرفت، پایان دادن به بریش دپاش‌های درون حاکمیت قاجارها رو در بر می‌گرفت و سامان دادن به نظام منابع و مصارف رو هم در بر می‌گرفت. یعنی انتظام مالیاتی، انتظام مالیه به چند حوزه در حقیقت سر می‌کشید. مالی هم واژه‌ای بود که در اون دوران ساخته شد. بعد از اینکه دولت‌های جدید در اروپا مستقر شدن، حوزه‌ای رو درست کردن که اون حوزه یک نام جدید بهش اختصاص یافت، نام مالیه. مالیه مجموعه در حقیقت حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بودجه و منابع و مصارف دولت در حقیقت نوین رو در بر می‌گرفت. در ایران عنوان مالیه همچین گستره‌ای نداشت، ولی مالیه در مجموع به تنظیم دخل و خرج دولت و بودجه در حقیقت سنتی دولت اطلاق میشد و جلوگیری از پرت در حقیقت سرمایه در درون حاکمیت. بچه سوم اصلاح قوا بود با توجه به دو شکستی که از روس ها متحمل شدن. بچه بعدی نوسازی اقتصاد بود، نهادهای جدیدی به وجود بیاد، صناعتی شکل بگیره، فلاحتی اصلاح بشه، تجارتی رونق بگیره. بچه بعدی آموزش بود که این آموزش هم آموزش در حقیقت کلاسیک رو در بر می‌گرفت که نظر اصلاح طلبا این بودش که نظام آموزشی جدید جانشین نظام آموزشی سنتی بشه. این اصرار دو منظوره بود، هم در صدد بودند که در حقیقت حوزه قدرت روحانیت رو کم کنن و هم در صدد بودن که الفبای فارسی جایگزین الفبای عربی بشه و ادبیات فارسی ملات آموزش بشه. در دو بحث روحانیت این مسئله باز خواهد شد. اما از اونجایی که همه اصلاح طلبایی در اون حاکمیتی در موانع پیش روی خودشون با روحانیت در حقیقت بخشی از روحانیت وقت مواجه بودن، در هر طراحی که میکردن سعی میکردن سیستمی تعبیر کنن که دستان قدرتمند روحانیت در حقیقت هم کم ارتفاع تر شه و هم از اون حالت مبسوط الیت که تو هر حوزه بخوان دخالت کنن خارج شه. مثلا آموزش رو یک بچهش رو در حقیقت معطوف میکردن به تغییر و تحول در نظام آموزش کلاسیک، یک بچهش هم معطوف میکردن به آموزش فن. حالا این فن بچهش نظامی بود، بچهش صنعتی بود، بچهش حالا تو عرصه طبابت و پزشکی و سایر حوزه ها بود. نشر فرهنگ هم حوزه آخر بود که این نشر فرهنگ از قیف مطبوعات، از قیف کتاب و ابزارهای نوین فرهنگ در حقیقت منتشر شد و شیرابش توی مثلا ملک قاجار رسوب میکرد. این تکاپوهای اصلاحی در اون حاکمیتی بود با این به اصطلاح محورهایی که خدمتون عنوان شد. اما اونها چشمنداز داشتن، چشمنداز عباس میرزا، قائم مقام امیر کبیر، سپه سالار و امین الدوله به سامان کردن حاکمیت بود، اقتدار بخشیدن به حاکمیتی که آرام آرام اقتدار تاریخی شداش از دست میداد و نهایتا آینده دار کردن حاکمیت قاجارها. حرکت بعدی که خب طبیعتاً عمیق‌تر بود، مساعی جدیتری رو به خودش معطوف کرده بود، طیف بسیار گسترده‌تری رو هم در بر می‌گرفت، ذهن‌آرایان بودن. ذهن‌آرایان در مجموع فهرستی از مشترکات برای مساعیشون میشه برشمرد. اولیش زنگارزدایی از عقل بود، دومیش خرافه‌زدایی از دین بود، سومی استقرار آموزش نوین بود. توی استقرار آموزش نوین اینها بیش از در اون حاکمیتی ها اصرار داشتن، به خصوص روی مسئله الفبا. یعنی آخوندوف و همینطور طالبوف تاکید ویژه داشتن روی جایگزینی الفبای فارسی و آواشناسی فارسی به جای الفبا و آواشناسی و تجوید عربی. بچه بعدی نشر فرهنگ و آگاهی بود که حالا تو روزنامه ها و کتاب ها و شبنامه ها و رسائل خودشون نشون میداد.
اما مهمتر از همه در پی تنظیم مناسبات دولت ملت بودن، استقرار قانون، مشروط کردن قدرت، نوسازی اقتصادی، بهسازی اجتماعی و نشر فرهنگ. چشمانداز اینها با چشمانداز درون حاکمیتی ها یه تفاوت کیفی داشت. اینها به تحول اجتماعی می اندیشیدن و هم نفس کردن ایران با فضای نوین جهان که حالا توش قوغا بود و مشروطه و جمهوریت جایگزین استبداد مطلقه صنعتی شده. این دوتا اتفاق توی ایران در طول 100 سال قبل از مشروطه افتاد. حالا نظری بندازیم به ساختار اجتماعی قبل از اینکه ببینیم تکلیف این مواجهه به کجا میرسه. ساختار اجتماعی رو ببینیم، بعد ساختار قدرت رو ببینیم، بعد مواجهه قدرت با این دوتا هژواک رو. چند مؤلفه هستش که به لحاظ در حقیقت کلاسیک برای نظر افکندن به ساختار اجتماعی مورد توجه قرار میگیره. جمعیت، طبقات اجتماعی اقتصادی، قانونهای قدرت، مذهب، فرهنگ و آموزش، عرصه عمومی که گستره‌ای داره، وجوه تولید دوره چی، شیوه های تولید چی بوده، مالکیت چه وضعیتی داشته، امنیت چه کیفیتی داشته، وضع اقتصاد کلان چی بوده و نهایتاً معیشت. حد فاصل جمعیت و معیشت المان هایی هستش که اون المان ها اگر بررسی بشه یه آشنایی اجمالی میشه که با شرایط اجتماعی دوره و ساختار اجتماعی برقرار کرد. جمعیت یک جمعیت حدوداً 9 میلیون نفری است در آستانه مشروطه. آمارگیری جدی تو ایران صورت نگرفته بود. اولین آمارگیری جدی که صورت گرفت سال 1317 بود که دکتر لیندن بلات آلمانی اون کار رو انجام داد. بانک ملی ایران رو آلمان ها سامان داده بودن و بانک ملی در ایران کار بانک مرکزی رو هم میکرد. بانک مرکزی سال 1338 تأسیس شد. یکی از کارهایی که بانک‌های مرکزی جهان می‌کنن از جمله بانک مرکزی خودمون ایجاد بیس آماری هست که الان مثلا اداره بررسی‌های اقتصادی یا اداره آمار توی بانک مرکزی هست که این کارو می‌کنه. اون زمان بانک ملی این کارو می‌کرد. دکتر لیندن بلات آلمانی اولین آمارگیری رو در ایران انجام داد. آمارگیریش تا حد امکان دقیق بود، تا حد امکان، چون اون موقع بعضی روستاها به دلیل اینکه سرو العبور بود نمیشد رفت، بعضی شهرها مشکل داشت، مردم اطلاعات صحیح نمیدادن و و و. اما سرنوشت اولین آمارگیری به اینجا انجامید. وقتی که آمارگیری انجام شد بردن در حقیقت نزد رضا شاه. رضا شاه به دیدن بود هنوز قدر رفت بود، جنگم شروع نشده. رضا شاه اولین سوالی که کرد، چون تو رقابت با آتاتورک در ترکیه بود، سوال کرد که این آماری که گرفتین جمعیت ایران رو بیشتر نشون میده یا جمعیت ترکیه رو؟ اونا گفتن جمعیت ترکیه بیشتر. اون پرونده روسیه رو انداخت توی در حقیقت بخاری. اصلا سرنوشت اولین آمارگیری تو ایران این شد. اما آمارگیری که زمان قاجار شد حقشیات و گمانها هست. گمان زنی ها را هم بیشتر مستشرقین و در حقیقت پژوهشگران اقتصادی اروپایی انجام دادن. ادبیات اقتصادی اون دوره رو که بخوام بررسی کنید، دو تا کتاب هست که محوریه. یکی کتاب آقای چارلز ایسلی هست، یکی هم کتاب جولیان باریر هست. جولیان باریر خیلی علمی کار کرده و با روش جدید جداول یک پارچه ای تهیه کرده. اون جداول یک پارچه رو توضیح داده، یعنی شرایط ایران 1900 رو که حدوداً چند سال قبل از مشروطه است او ترسیم میکنه. از آماری که اون دوره هست و به خصوص کسایی که دقیقاً مثلا آقای ناصر باکدامن کاری که زحمتی که کشیدن در دهه 40 آمارگیری دکتر لیندن بلات رو پیدا کردن و روش در حقیقت شرحی نوشتن که دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشرش کرده. اما آقای باکدامن هم 9 میلیون نفر می‌نیسته و کسروی هم که فرد غیر اقتصادی حدوداً 9 میلیون نفر می‌نیسته. مجموعاً جمعیت رو روی 9 میلیون نفر می‌نیستن که این جمعیت جمعیت مرکبی است از شهرنشینان، روستانشینان و صحرانشینان. این جمعیت در حقیقت جمعیتی هستش که پراکنده است تو خاک ایران و خاک ایران هم که خاک پهناوری است. بعد از
تکه‌کنی هایی که دو نوبت روس ها انجام دادن در چارچوب دو تا قرارداد گلستان و ترکمنچای، همین 1,695,000 متری که الان هست، این رو تقسیم بکنید بر 9 میلیون نفر رو تقسیم بر اون بکنید، پراکندگی جغرافیایی در ایران بسیار بسیار پراکندگی وسیع هست، یعنی نسبت جمعی هم به مساحت. جمعیت هم تون وضعیتی داشت. طبقات اجتماعی رو اگر که بخوایم طبقات اصلی رو برمشماریم، طبقات اجتماعی و اقتصادی، اون طبقات اجتماعی ریشتر برخورد میکنن. مثلا فرض کنیم که لومپن پرولتر ها از طبقات اجتماعی تلقی بشن، یعنی از طبقات اقتصادی تو زمره طبقات اقتصادی محسوب نمیشن. اینجا ما اصطلاح مرکب اجتماعی اقتصادی رو در بر میگیریم که اصلی ها رو در حقیقت شامل بشه. وجه اول دیوانیان هستن که مجموعه در حقیقت مدار اداری و تشکیلاتی قاجارها رو شامل می شدن. اشراف مدار دولت هستن، شاهزاده ها و به اصطلاح نقطه چین های پس سرشون که زاد و ولد هم زیاد بود، نقطه چین ها نمه ماشاءالله وجود داشت. و چه بعد روحانیون بودن، خب طبقه حساب می شدن، طبقه اجتماعی بودن، حالا تو جای خودش باز می کنیم. دستاندازی های اقتصادی هم داشتن، بخششون ملاک بودن، بخششون تاجر بودن. روحانیون بودن، لشکریان بودن که طبقه در حقیقت جدیدی بودن تو دوره قاجار، و بخششون صاحب سرمایه بودن. نطفه بورژوازی لشکری در دوره قاجار گذاشته شد که حالا انشاءالله بعدا تو دوره های بعد بورژوازی به اصطلاح لشکری رو باز میکنیم، بورژوازی اداری رو باز میکنیم، تجاری و صنعتی رو، همه اینا رو یکی یکی باز میکنیم، اینجا اشاره میکنیم، انشاءالله بعدا فرصتی رو باز میکنیم. بعد دیگه میریم رو زمین. رو زمین چند طبقه اقتصادی اجتماعی متمرکز هستن، کلان زمینداران هستن که بعضی از این کلان زمینداران خان هستن که حالا نظام خان خانی رو جلوتر توضیح میدیم. بخشی خرده مالکن، بخشی هم خوشنشینن، زمین ندارن، معمولا کارگران اجیر فصلی تلقی میشن. شبانکاره هم هستن. شبانکاره در حقیقت تو اقتصاد ایران به دام و مشتقاتش اطلاق میشه، حالا هم گوشت، هم پوست، پشم، سالانبور، خدمت شما لبنیات، شیر و مشتقات، اینها همه شبانکاره ها تلقی میشن. بعد دیگه میریم تو حوزه تجارت، تجار عمده هستن، تجار متوسط کنکدارا هستن و خرده تجار. بعدی صنعتگران هم که طبقه جدیدی تو ایران هستن که صنعتگران بخششون سنتی هستن، بخششون مدرن هستن. کارگران صنعتی هستن که نوع طبقه در ایران محسوب میشن. قبل از در حقیقت آستان مشروطه ایران پرولتر نداشت، اینجا صاحب پرولتر میشه. و نهایتا طبقات فروده است، دوره گردای طبقات، حمال ها، حالا با ادبیات امروز صحبت کنیم، عمله ها، اینا همه به اصطلاح اقشار زی دوره گردان محسوب میشن. کانون های قدرتی که وجود دارن دو کانون قدرت سنتیه و یه طیف نوبا که کانون قدرت محسوب نمیشه اما مزیت ها و ویژگی هایی داره. کانون های قدرت یکیشون روحانیته و یکیشون قوانین هستن که مدل کلاسیک هم، یعنی کانون دارن، محور دارن و مدار و پیرامون دارن. روحانیون به اصطلاح اقطاب بودن که تو تنباکو مورد اشاره قرار گرفتیم، بعد از اقطاب به اصطلاح روحانیون درجه دوم هستن و طلاب هستن و قشبه میده که داخل خودشون هم قشبه دیرشن. از این حیث کانون قدرت هم که کانون قدرت به نهادی اطلاق میشه که سازمان داشته باشه، به لحاظ مالی خودکفا باشه، نظام منابع و مصارف داشته باشه و طیف اجتماعی داشته باشه. روحانیت این ویژگی ها رو داشت، قوانین هم داشتن. خان هست، خانواده هست، مباشر هست، انباردار هست که موجودی انبار رو داره و و و و ابواب جمعیشون هم که به اصطلاح خوشنشین ها بودن. یه طیف نوبان به وجود اومد
در همون کشاکش و دالانهای تنگ و تاریکی که دیدیم بالاخره یه طبقه متوسط روشن فکری را شکل گرفت که این متعرفه. این طیف نوپا ابزارهای کانون کلاسیک رو نداشتن، اما چیزی داشتن که اون دوتا کانون نداشتن. اون چیز اندیشه بود و ایده، چیزی که نه قوانین دارن نه روحانیت سنتی داشت. این به این مفهوم نیست که هیچ کدوم از عناصر قوانین و روحانیت صاحب اندیشه و صاحب ایده نبودن. در قوانین افرادی بودن که یه نبوغی داشتن، مثل همین مثلا معروف هستن که اینجا حسین قلی خانیه، یا حسین قلی خان بود، یه خانی بود برای خودش، یه تشکیلاتی درست کرده بود که زیر بار هیچ حکومت مرکزی نرفت، برای خودش نبوغ تشکیلاتی داشت، صاحب اندیشه و فکر تا حدودی بود. تو روحانیون هم به همه تک عناصر معدودی بودن که صاحب اندیشه و ایده بودن، اما این طیف نوپا این نوع وضعیت رو داشت. تحصیل کردگان و اندیشه ورزانی که از همین مدارس علمیه و رشدیه و سعادت و اینا قبل از مشروطه تو ایران بیرون اومدن، بورسیه های دوره اول دوم عباس میرزا و مجموعه متمولینی که رفتن فرنگ و دیدن و جهانبینیشون باز شد و اومدن به داخل ایران. این طیف نوپا شکل گرفت، یعنی شد یک طیف اجتماعی که این ابزارهای خاص خودشو داشت. جدا از اندیشه و ایده ابزار تراوش هم داشت، حالا یا کتاب بود یا رساله بود یا نشریه بود و ارتباطات با خارج از کشور و کانون‌های روشنفکری هم داشت. و درسته که به مانند روحانیون مورد در حقیقت وساقت و اعتماد اجتماعی نبودن، اما جامعه از منظر دیگه براشون احترام و مرجعیتی قائل بود، آرام آرام قائل شد. کانون بعد عنصر بعدی تو ساختار مذهبه که چند ویژگی داشت، سنتی بود، یعنی اونجا انگاره هایی و تلایه هایی از مهندشی نمیدید، یعنی که سید جمال آمد و اون وقت اعقابش هم خارج از ایران یک به یک نقطه چین شو زدن. تو ایران فقط همونطور که قبلا هفته پیش اشاره شد یک نقطه چین صدرایی بود که در حقیقت بقایای اندیشه ملا صدرا در ایران بودن که حاج ملا حاتم سبزوالی اصلی دلیلشون بود که اون دفعه بهش اشاره شده یه مکسه هم دقیقه این پوش رو. مذهب دور از مدار نوسازی بود، دوره کارکرد دولبه بود، یه لبش ایدئولوژی حفظ در حقیقت کانون قدرت که شاه بود، ایدئولوژی حقیقت حافظش پادشاه به عنوان ودیعه دار سلطنت که موهبت الهی بود، و کارکرد دومش هم لبه دومش هم فیزت زول بود. اتفاقی که تو جامعه می افتاد مرجع و ملجع نهاد داخل مذهب بود که نهاد روحانیت. فرهنگ و آموزش در حقیقت دو سیستمه بودن، این همون حالتی که اول انقلاب ما یه نظام کلاسیک از شاه داشتیم و یه نظام در حقیقت در درون نظام ولایت فقیه هم به عنوان نظام های جدید آمد، یه مجموعه دوقلو تو ایران پیدا شد: وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، ارتش، سپاه، پلیس و شهربانی، کمیته. این مؤسسات های اینطوری صورت گرفت. اینجا آرام آرام در حقیقت یک نظام جدید آموزشی اومد در کنار نظام دیرینه. نظام دیرینه یک بچهش حوزه بود، یک بچهش هم مکتب خانه بود که باز مدیریتش دست روحانیت بود. نهادهای روحانی که دیدید که بچه موج اولش رو اینجا کمتر اشاره شد، مدارس وابسته به مبلغین مسیحی تو ایران بود، میسیونرها، و بعد مدارس جدیدی که مرحوم رشدیه با پایمردی خودش استارتش رو تو ایران زد. این که بنای فرهنگ و مبانی آموزشی در حقیقت دو قلو یا متضاد دو قلوی هم میادن که شباهتی به هم نداشتن، در حقیقت هووی هم دیگه بودن. اگر میخوان دقیق تر صحبت کنم، یکی نهادهای دیرینه بودن، یکی نهادهای نوپا. اما عرصه عمومی در حد خودش اون زمان عرصه وسیعی بود، به این مفهوم بود که مسجد و تکیه نهادهای جدی بودن. خب تو ایران هم خب مناسبات مذهبی زیادی دیگه، البته مثل الان هیچ وقت نبوده، ولی اون زمان مناسبات مذهبی زیاد بود. خب دو ماه محرم سفر بود، ماه رمضان بود، بعد یه اعیاد و خدمت شما شهادت ها بود. فوت‌ها و اینا هم که بود، مجموعاً مسجد تکیه رو محل رجوع نسبتاً مستمر می‌کرد تو ایران. جلسه‌ها بود که جلسه‌ها بیشتر خانم‌ها رو پوشش می‌داد. دوره قاجار جلسات به طور جدی حدود داشت تو کلان شهرها و شهرهای کوچیک و حتی روستاها. قهوه خانه بود که قهوه خانه پاتوق بود. قهوه خانه در حقیقت وقتی که با خصوص روزنامه و کتاب اومد جایی برای روزنامه خانی شد، یعنی یه منور رو که روزنامه میخوند برای استفاده میکرد. محل نقطه تحلیل و خبر بود با اصطلاح امروز. میدانی وجود داشت، این میدان هم تو روستا بود، هم تو شهر بود، هم تو کلان شهر بود. میدانها مرکزیت داشتن، این مرکزیت میدانها رو الان هم شما میبینید، چون بخش مهمی از کارگرهای فصلی میدون امام حسین هم، قبلا هم امام حسین میدون فوزیه بود، یا بخشی از کارگرهای فنی الان صبح برین سر امیرآباد و میدون انقلاب ایستادن. مرکزیت داشت، اون موقع مرکزیت جدیتر بود، یعنی اقتصاد هم اقتصاد فلاحتی بود، مثلا صبح تا ظهر سر زمین بودن، یا شهرنشینا مثلا مغازه صبح تا ظهر باز بود، عصر و غروب و اینا دیگه اونجا کانون تجمع بود. راسته بازار بود که راسته بازار هم بازار مسقف رو در بر می‌گرفت، هم بازارهای کوچیک محلی، مثلا الان خیابون شاپور بریم یه راسته بازار هست مثلا حدود 70-80 متره که حالا انواع سلوف اونجا هستن، و راسته بازار هم مرکز تجمع بود به طور جدی. بعد اون وقت تو خود بازار مسقف هم که هم غرفه بود، غرفه طبقه بالا رو میگن تو بازار، طبقه پایین هم که حجره است، حجره و غرفه ها پاتوق بود، غیر از اینا خزینه بود. یعنی مثل الان در حقیقت اصطلاحا هموم الان میگن گربه شو دیگه، همین که تو خونه هموم میدار سریع دوشه رو میگیر و مجموعا چهار پنج دقیقه طول بیشتر نمیکشه. اون موقع خزینه بود و خزینه هم خانوما بساط غذا و خدمت شما کاهو و اینا مثلا تا دهه چهل هم اینجوری ردیف بود. آقایون هم که از پاتوهای اصلی بود، مثلا بخشی از ورزش هم مثلا تو خزینه صورت میگرد. زورخانه بود که زورخانه خیلی کهن و قدیمی بود، ولی پاتوق بود، هم پاتوق ورزشکارا بود، هم پاتوق در حقیقت معترضین دوره هم بود، بخشی از معترضین دوره که به عمل مسلحانه میرسیدن حالا تو اون دوره با هر سلاحی که بود زورخانه رو پاتوق در حقیقت تلقی میکردن. دیگه این اواخر نوپدیدار هم بود تو عرصه اون انجمنی، کلوپی، باشگاهی. مثلا قدیمی ترین باشگاه ورزشی ایران قبل از مشروطه هست که سه تا برادر بودن، برادران خانسردار که اینها تو سوئیس تحصیل میکردن، متولد هم بودن، آمدن اینجا، احمد علی خان و حسین علی خان و خان خانان که برادر بزرگشون بود، اولین کلوپ رو تو ایران درست کردن به اسم کلوپ ایران که مسابقات دوره ایران توی تهران قبل از مشروطه را افتاد. عرصه عمومی تقریباً عرصه زنده و جدی بود. همینطور که الان مثلا فرض کنید کافی نت هست و کافی شاپ هست و باشگاه هست و اسنوکر هست و بیلیارد هست و کانونای تجمع الان اینجوری هست، اون موقع کانونای تجمع جدیتر محل استقرار هم بود. جایی که محل استقرار تبادلی صورت میگید که این تبادل اونجا صورت گرفت. اما وجود تولید، وجود تولید در حقیقت چهار وجه بود. وجه تولید تو اقتصاد فرهنگ اقتصاد مارکسیستی اول بار مطرح شد و مبدعش مارکس بود که نبوغ جدی داشت تو فرهنگ سازی، تو فرهنگ سازی و تلنگر زدن ها، ایده سازی ها. وجه تولید رو ایشون مطرح کرد. تو ایران چهار وجه تولید بود. یکی وجه تولید دهقانی بود، یک وجه تولید شبانکاری بود که توضیح داده شد، یک وجه تولید خرده کالایی که وجه تولید خرده کالایی در حقیقت وجه تولیدی بود که فعالیت‌های کوچک صنعتی رو در بر می‌گرفت. اما در دو سه دهه حکومت قاجار وجه تولید سرمایه‌داری در ایران به وجود آمد. وجه تولید سرمایه‌داری وجه تولیدی هستش که کار صنعتی دیگه توی خانه و توی زیر پله و توی آنونک و اینا انجام نمیشه، میره توی به اصطلاح کارگاهی که از 10 نفر کارگر به بالا داره. در آستانه مشروطه صنایعی در ایران بود که حدود 100 نفر کارگر به صنایع پیشرفته بود. که توی ادبیات مرکز آمار و بانک مرکزی کارگاه بزرگ به کارگاهی تلقی میشه که 50 کارگر به بالا داشته باشن. الان در سرشماری های صنعتی هنوز معیار همین است. اون موقع تک و تو کارگاهی پیدا میشدن که متجاوز از 100 کارگر داشتن. اما تو این 4 وجه تولید، وجه غالب وجه در حقیقت تولید دهقانی بود، دوم تولید شبانه‌کاره‌ای بود و سوم خردکالایی، چهارم هم سرمایه‌داری. اما مالکیت در اون زمان دو وجه داشته که حکومتی بود، حکومتیش رو جلوتر توضیح میدیم، یکیش هم خصوصی بود که حکومتی توی حوزه شاه و خانواده و اشراف و دیوانیان و لشکریان توضیح شده بود و خصوصی هم سر میکشید هم خب به خوانی کلام ملاکان، هم به روحانیون، مثلا میگن که مشتری تبریزی که تو تنباکو موضع رادیکال میگرد مقابل ناصرالدین شاه 300 پارچه آبادی داشته توی آذربایجان با درآمد سالانه 300,000 تومان، که 300,000 تومان دوره در حقیقت سرمایه بسیار بسیار انباشته‌ای بود. یعنی مالکیت خصوصی برای اول بار در دوره قاجارها شعاعش باز شد. بخشی از تجار زمینداران بودن، بخشی از صنعتگرا و بورژوازی صنعتی صاحب زمین هم بودن. یعنی مالکیت خصوصی تو دوران قاجار تقریبا میشه گفتش که استارت مرکب شدنش زده شد. اما امنیت، حالا جلوتر جدیتر باز میکنیم، امنیت در حقیقت وضع بسیار اسفناکی داشت، هم اجتماعیش، هم سیاسیش، هم اقتصادیش. الان تو ساختار قدرت که میریم بازش میکنیم. اما اقتصاد کلان دوران پایانی حیات قاجارها بر سه بخش اصلی استوار بود: فلاحت و تجارت، دو بخش اصلی تر صناعت که جدید اومده بود، و آخرالامر نفت. تلاش هایی بعد از اینکه امتیاز نفت به دارسی انگلیسی داده شد از سال 1275 تو ایران صورت گرفت، به نفت نرسیدن. اما خیز مجددی که برداشته شد 1287 بود که پنجم خرداد 1287 که سال دیگه سده کشف نفت تو ایران داریم، چهار جمهوری که مسجد سلیمان که الان جزء میراث تاریخی ما محسوبن هست فوران کرد و نفت اقتصادی در حقیقت کشف شد. نفت رو خیلی نمیشه تو ساز و کار در حقیقت منابع و مصارف اقتصادی دوره حساب کرد، اما از همون سال 1287 که نفت کشف شد که بهره مالکانه دارسی به ایران میداد که همون 16 سنت معروف تو هر بشکه بود، نفت در دیگه اومد توی اقتصاد، فلاحت و تجارت و صنعت. و من فاکت و آمار رو اینا آماده کرده بودم، اونتا اگر بخواهم اینا خوب بشه جلسه امروز همش اختصاص پیدا میکنه به ساختار اجتماعی. حالا ساختار اجتماعی رو بعداً مثلا تو دورهای مختلفی بهش وارد میشیم، میریم و برمیگردیم. مثل در حقیقت مثلا یه محلی که بعد از چند سال آدم میره میبینه اتفاقاتی رخ داده، ما سعی میکنیم که ساختار اجتماعی رو یه محل تلقی کنیم، هر از 10 سال یه بار یه سری بهش بزنیم ببینیم که چه تحولاتی در این صورت گرفته. پس الان من به همین مثلا نمی کنم، معیشتم در سطح روستا آنچه که مستشرقین خاطرات نویس ها باقی گذاشتن از خودشون وضعیت اسفناکی بوده. در دوره های قبلی وضع روستایی خوب بوده، سفره‌ای که از روستایی ترسیم میکنن در دوره های رونق اقتدای دوران قاجار توش در حقیقت مثلا پروتئین و گوشت و نان بوده، ولی تو این دوره های اخیر آستانه مشروطه که ترسیم میکنن فقط در حقیقت سد جون میشده در سفره. تو سطح شهر هم به همین ترتیب با توجه به اینکه ایران یک دوران دو دهه‌ای تورم رو داره، تمام دهه 1260 و تمام دهه 1270 که این تورم دو رقمی هم به روستا سرایت کرده بود، هم به شهرهای متوسط و هم به کلان شهر تهران و سایر شهرهای مرکز. حالا میریم سر در حقیقت ساختار قدرت. ببینیم این قدرت با این ساختاره چطوری با این دو تا پژواک برخورد می‌کنه. هفتی سامان پیدا کرده، ایل و نیل به قدرت، جهانبینی، مدل تشکیلاتی، مرکز مدل، منابع و مدیریت مالی، قضا و سیستم اصطلاح قضاوت و دادگستری و نظم و امنیت. ببینیم که حاکمیت قاجار در اون اصل چه وضعیتی داشته. حاکمیت در حقیقت ایل هست. ایل براش دو چیز فراخه، یکی زمانه، یکی طبیعته. هر دو فراغ، باز حد یقفی نداره. زمان براش بازه، در یک سال دو کار اصلی باید انجام بده. یه ایل راهی رو یه بار بره، یه بار برگرده. یک ییلاقی، یه قشلاق. وظیفه دیگه در حقیقت برای خودش متصور نیست. دو وظیفه در طول یک سال، زمان بسیار بسیار فراخیه. خب ذهنش هم سامان معیشت بشه و دامداری که بخشی از وقتش رو میگیره. زمان براش فراخه و خودش رو با طلوع و غروب خورشید در حقیقت تنظیم میکنه. نیازی به در حقیقت دقت بیشتری رو مصرف زمان نداره. طبیعت هم براش فراخه. توی فراخی طبیعت هیچ چیز ساخته شده ای رو نمیبینه و خودش هم چیزی احداث نمی کنه. این خیلی مهمه، تو جنبندی آخر باهاش کار داریم. اهل احداث نیست. سیاه چادری وجود داره، غیر از سیاه چادر هیچ چیزی در حقیقت ماکتی وجود نداره. سیاه چادر هم که ماکت در حقیقت مثل بادکنکه که باد میشه، ستون خیلی میاد پایین، سیاه چادر هم پایینه، دیده نمیشه، دو کف زمین پهن میشه. پس زمان براش کالای پریابه، طبیعت هم براش کاملا فراخه. ایلیاتی اهل در حقیقت دقت بر زمان نیست و اهل ساخت و ساز هم نیست. اهل پرورش دام هست ولی اهل ساخت و ساز نیست. حالا با این در حقیقت نکته انشالله بعدا کار خواهیم داشت. حالا این ایل یا در حقیقت صحرانشینان یا کسانی که یک جا نمیشینند، انگارشون اصلا از جهان فرق داره. همیشه روندن. تمدن در استقرارها صورت میگیره، هم توی غرب اینطور بوده هم توی شرق اینطور بوده. صحرانشینان و مواجان و سیالان کمتر در بنا کردن تمدن نقش داشتن. این نکته کلیدیه. مارکوپولو جهانگرد بوده، بخشی از گردش جهانش رو اختصاص داده بود، میرفت رفته بود به در حقیقت چین فعلی. چین فعلی اون موقع به پکن میگفتن خانبالغ. پایتخت مغول‌ها توی خانبالغ بود. ضمن اینکه داشته مارکوپولو میرفته با یکی از قوانین مغول برخورد میکنه. این خیلی تمثیل تاریخی جالبیه. داشته میرفته پیش قبیلای خان. قبیلای خان در حقیقت خان بزرگ مغول بوده، قانون مغول تو کل جهان بوده. مارکوپولو داشته میرفته پیش اون. یکی از خانهای مغول تو راه میبینه. اون خان مغول میگه که مارکوپولو، تو که داری میری پیش قبیلای، ازش یه سوال بکن. بگو که مغول در حقیقت جهان رو روی زین اسب فتح کرده. خیلی قشنگ صحبت میکنه. پس چرا قبیلای در خانبال ساکن شده؟ این جان مسئله رو میرسونه که کسی که یک جانشین نیست و گردنده است رو اسبه و مغول‌ها با اسب جهان رو فتح کردن. این پارادوکس رو میگه از قبیلای سوال کن که تو که همیشه رونده بودی، جهان زیر مهمیز تو، زیر چکمه تو در حقیقت در رکاب اسب فتح شد، حالا چرا رفتی مستقر شدی؟ قبیلای وقتی اینو میشنوه به مارکوپولو یه جمله تاریخی میگه. میگه که مغولان جهان را روی زین اسب فتح کردند، اما برای اداره آن باید از اسب پیاده شوند. لا محاله باید از اسب پیاده شوند. این استقرار، استقرار به دلخواه نیست، استقرار انتخابی نیست، اثر ناگزیریه. همین در حقیقت در درون قاجارها کاملا مشاهده میشه. تقریبا مشابه این جمله رو فتلی شاه میگه که قاجارها از نوک شمشیر و از روی اسب ایران رو فتح کردن. آقا محمد خان این کار رو کرد دیگه. و آقا محمد خان عمرش کوتاه بود، 1 سال بود، عمر فتحعلی شاه، عمر سلطنت 38 سال، حدود 14 است. بعد فتحعلی شاه اغلب به چادر تمایل داشته تا به قصر. حالا این تفکر، این به اصطلاح سازوکار، این روحیه و این انگار از طبیعت و هستی میاد چکار میکنه؟ به قدرت میرسه. نیله به قدرتش از روی اصل این مهمه، نتیجه گیری بخواییم بکنیم، استقرارش از سر اجباره. قبلا هم میگفتیم اهل ساخت و ساز نیست. حالا اینا چه جهان بینی دارن؟ کارهای ریزی که روی فتحعلی شاه شده، روی مظفرالدین شاه شده و روی ناصرالدین شاه، سه چیز ازش تلاوش میکنه. این کارهای ریزمان حالا بخششو مستشرقین انجام دادن، بخششو پزشکانشون. پزشکان چون تقریبا در شبانه روز باهاشون بودن و اونا خیلی جون دوست بودن و همیشه در حقیقت نیازه به چکاپ داشتن، پزشکی کاملا رفتار و روانه این رو ثبت میکرده. سه چیز جهانبینی اینا رو شکل میداده، یعنی جهان رو در این سه چیز میدیدن. یکی خوردن بوده که این دکتر تولوزان از فرانسویه میگه من به این رسیدم معده ناصرالدین شاه از آهنه. ناصرالدین شاه خودش یه روزش رو که توضیح میده اون رو بخونید، میبینید که در طول روز چیزی حدود 6 ساعت رو به خوردن اختصاص داده. حالا صبح و صبحونه دوم و قبل از ظهر و ظهر و بعد از نهار و چاشت عصر و شام و بعد از شام و گرسنگی نیمه شب، خاطراتشون رو بخونید. و ثبت هایی که پزشکای اینا کردن و مستشرقین کردن، یعنی تمام طول روزشون به سه کار اختصاص داده میشده. یکی زن بوده، یکی خوردن بوده، یکی شکار. مظفرالدین شاه اینن همینو میگه، میگه من این عین جمله است، میگه من از جهان سه چیز میفهمم: خوردن، زن و شکار کردن. ناصرالدین شاه کامل این بوده. حالا فتحعلی شاه که دیگه اوج همشون بوده، یعنی ازش 786 فرزند و نوه و نتیجه در حقیقت باقی میمون، یعنی از جهان، این جهان از یک منظر براش رخت خوابه، از یک منظر براش سفره است، از یک منظر براش سیبله. اینو باید تو تحلیل این که چرا قاجارها تن به مشروطه ندادن تحلیل کرد. اگر در قبل تن به مشروطه دادن به هر حال جهان بینیان فرق میکرد. او انسان اومده بود جهان رو تسخیر کنه، جهان رو فقط سه نقطه نمیدید، دوتا مفرش، یکی سفره، یکی رخت خواب، یه دونه هم سیب. حالا یکی فرض از کل جهان، یکیش 2 متر مربع، یکیش 5 متر مربع سفرش که خیلی گسترده باشه، یکیش هم یه نقطه است. جهان رو در حقیقت اینجوری میدیدن. این خیلی مهم، جهان بینیشون این هست. حالا این صحراگردان که یک جانشین هم نبودن، اهل ساخت و ساز نیستن، میرسن به حکومت. چه اتفاق میفته در دوره قاجار؟ ایل قاجار در حقیقت حاکم ایران میشه. ایل قبل از حکومت، ایل قاجار یه ایل خان داشته. ایل خان دو وظیفه به عهده داره، یکی رأس سازمان جنگیه، یکی هم در حقیقت توزیع کننده و جمع کننده منابع اقتصادیه. این دو تا کار به عهده ایل خانه. حالا بعد از اینکه قاجارها سلطنت رسیدن، شاه شد ایل خان. اون وقت ایل خان دور به اصطلاح ایل قاجار رو سمبولیک شاه قاجار تعیین کرد، که دیگه اون ایل خانه ای دو وظیفه رو به عهده نداشت. چون شاه مرکزیتی و محوریتی و وزانتی بسیار بیشتر و پرگسترده‌تر کل ایران رو در بر می‌گرفت. اگر ایل قاجار مثلا یه منطقه، یک حوزه مرتع در ایران رو پوشش میداد، اونجا دیگه شاهی که قبلا ایل خان بوده کل ایران زیره در حقیقت میدان دیدشه. اون شاه در حقیقت بدیل ایل خان توی ایل، اون ایل خانی هم که تشریفاتی انتخاب میشد بنا نبود که کار ویژه اون دوتا کار ویژه قبلی رو به عهده داشته باشه. حالا آقا محمد خان که دوره کوتاهی بود و انسان ویژه‌ای هم بود و جانش هم سر خربازه از دست داد و فتحعلی شاه رو تحلیل کرد. و نهایتا ناصرالدین شاه. توی پژوهش میگن میدانی و قلمروی برای پژوهش انتخاب کن که میدان وسیعی باشه. میدان فتلی شاه وسیع 38 سال است و میدان ناصرالدین شاه وسیع حدودا 50 سال است. حالا فتلی شاه که اومد چه مدلی با خودش بود؟ اینا همه دو تحلیل آخر باش کار داریم، به این چند ریزی رو میریم به این خاطر. چارت فتلی شاه، یه شاه وسط بود، صدر اعظم زیرش بود، دو نفر، تشکیلات دو نفره، یه شاه یه صدر اعظم. سالهای اول حکومت فتلی شاه اینطوری بود، امارات و حکومت ایالات و ولایات هم به شاهزادگان بین اونها توزیع میشد. هر شاهزاده یک کادر در حقیقت پیرامونی داشت به ایالات که وزیران و مصطفیانش تلقی میشد. ذیل شاه و شاهزادگان لشکریان بودن و در حقیقت دیوانیان. این لگوی به اصطلاح دوران آغازین فتلی شاه. اما به نسبتی که با جهان تعامل پیدا کردن، اخبار تحولات غرب به گوششون برسید، در همسایگی ایران هم روسیه بود هم عثمانی بود، اتفاقاتی در اونجا رخ میداد، هم نشست و برخاستای دیپلماتیک هم که داشتن، این مقدار به الزامات جهان نو رسیدن. وقتی به الزامات جهان نو رسیدن، چارت دو کانونیشون شد چهار نفر، چهار وزیر توی چارت جدید داشتن. وزیر اول که همون صدر اعظم بود، وزیر دوم اسمش شد امین الدوله که مصطفی بود، وزیر سوم وزارت رسائل بود که منشی الممالک بود، و وزیر چهارم وزیر لشکر بود. حالا تو این چارت، هم تو مدل فتلی شاهی، هم تو مدل ناصری، هم تو مدل آخر که مدل مظفری بود، شاه قدر قدرت قوی شوکته، به این مفهوم که فرمانده کل قواست، توزیع کننده تیول هست که حالا تیول رو توضیح میدیم، مناسب رو اون توزیع میکنه، مرکز تجمیع مالیات، محور سیاست خارجیه، احکام کلان ملی رو او صادر میکنه، اگر سازمانسازی باید اعلام شه باید تبعید شه او صادر میکنه، و اختیار داره در حقیقت مرگ و حیات ملته. این شاه در حقیقت قدر قدرته. این سانترالیزم محض رو اگر بخوایم محور تصمیم، سانترالیزم محض، مرکزیت محض رو بخوایم باز کنیم، فاکت متعدده، اما اشاره میکنیم به یک دستنوشته خود ناصرالدین شاه. این پاراگراف خیلی تاریخیه، خیلی تاریخیه. قبل از اینکه ناصرالدین شاه بخواد سفر سومش رو بره، وضعیت خودشو توضیح میده. یه این اوضاعی که برای رفتن ما فراهم آمده بود در حقیقت نمیتوان نوشت، از بس از بیرون و اندرون کار سر ما ریخته بود، هر کس را نگاه میکردی یکی به عرض داشت، هر گوشه میرفتیم یکی عریضه میداد، یکی عرض میکرد، یکی چرند میگفت، یکی انعام میخواست، دیگر آدم زهره میشد. روزی 3000 کاغذ و برات و فرمان سکه میگذاشتیم قبل سفرش. رفتن جایی، تو پرانتز مستراح، توی جایی نشسته بودن، دیدم یکی صورتش را چسبانده به در، داد میزند و عرض میکنند. این تمثیل در حقیقت تمثیل سانترالیزم محض تو ایرانه که همیشه بوده. یعنی این فعل در حقیقت استمراریه. از ایران این سانترالیزم محض جدا نمیخواهد بشود. این سانترالیزم محض تمثیلش تو این در حقیقت فکر ناصرالدین شاهی. حالا این تمثیل رو، این سانترالیسم رو شما علاوه بکنید به بخش ایدئولوژیک پادشاه تو دوره قاجار که ملا احمد نراقی در دوران فتلی شاهی بدعت گذاشت، سلطنت رو به عنوان موهبتی الهی تخفیف کرد به شاه. در حقیقت فرح ایزدی به مفهوم واقعش اینجا به وقوع پیوست. یه تاج رو سرش بود، یه حاله تقدس دروغین ایدئولوژیک. حالا این یه بچه‌شه تو جامعه شبه فئودالی، این پاتریارکام هست، پدر جامعه هم هست. یه جمله کسری میاره، جمله قشنگیه، قدر پادشاه در دست خداست، دعا کنیم خدا او را به مملکت مهربان گرداند. یعنی در حقیقت مثلا زمان شاه بود دیگه، خدا شاه ملت، خدا شاه میهن و شاه سایه خدا تو سرودا بود و پس سر شاه بود هم پهلوی دوم. واقعا انگاره این بود، یعنی خب خدا که توی عرصه وجود نداره، واقعا در حقیقت بدیل خدا روی زمین ایران بود. ملکم ترسیم میکنه، یک پاراگراف داره ملکم، ایران عبارت است از 20 کرون خلق، 64,000 فرسخ زمین مربع، 500 قسم معدن و هر نوع محصول طبیعی. خداوند عالم جمیع این نفوس و کل این اشیا را مختار و بی صاحب آفریده بود، ولی که به اقتضای اوضاع انسانی الان اختیار جمع این نفوس و جمیع این اشیا در دست یک وجود واحد منضبط است و این وجود واحد به واسطه ضبط چنین اختیار عظیم خود را کاملا مختار می‌داند. مال و جان این 20 کرور خلق و حاصل این زمین را به هر قسم که میل دارد استعمال نماید، عقل من از درک بنیان این اختیار عاجز است. یعنی بیش از این در حقیقت اقتدار ممکن نبود، اقتداری که تو ایران رقم خورده. یه جمله باز هستش از ادبیات دوره، حتی برادران و پسرهای پادشاه نمیدانند فردا صبح به عراق عرب تبعید خواهند شد یا به ملک روس فرار خواهند کرد. یعنی این قدر قدرتی، این سانترالیزم محض، حاله ایدئولوژیک و اراده مطلق پیرامون شاه هم در حقیقت راحت نمیذاشته، یعنی اساسا امنیتی وجود نداشته. حالا زمان ناصرالدین شاه که دوران به اصطلاح پیشرفت قاجار هم محسوب میشه، چارت شاه چیه؟ شاه اعتماد الدوله وزیر اعظمه، حالا با همون الفاظ در حقیقت ترکی قجری، یه قلر آقاسی هست که رئیس تشریفاته، یه ایشک آقاسی هست که نگهبان درباره، قرچی باشی، قرچی باشیان هست، مین باشی و یوز باشی هست. یه بنجامین اولین سفیر امریکا هست، امریکا هم کشور موپایی بود دیگه، میاد اینجا. خاطرات بنجامین خیلی تاریخیه، همچنان که خاطرات حاجی واشنگتن خیلی تاریخیه. حاجی واشنگتن اولین سفیر ایران تو امریکاست که وقتی میره اونجا در حقیقت اولین کاری که میکنه گوسفند میکشه و کله پاچه‌ای در حقیقت فراهم میکنه که همه میترسن و فکر میکنن این کله کله آدم میکنه. خاطرات بنیامین هم خاطرات عجیبی. یه جمله داره، مثلا به شگفتی میاد از تعداد نوکرها و مستخدمین شاه و شاهزادگان که میگه در حقیقت شماره آنها از حساب خارج است. این وضعیت رو در حقیقت ساختار قدرت یه بچه‌ش اینه. حالا منابع و مدیریت مالی چطوریه؟ تو ایل چه اتفاقی میفتاد؟ طایفه های ایل دامدار بودن و زمین های زراعی رو هم ایلخان تقسیم میکرد. اصلی ترین منبع در حقیقت تأمین مالی ایل از این طریق بود، مالیات از دامدارا و مالیات از حالا زمین کشاورزی بیشتر معیشتی بود، خیلی کشاورزی غیر معیشتی وجود نداشت. سرتیم ها، سرگروه ها، سرقبیله ها باید که در حقیقت وجب و یا جنس رو میدادن به ایلخان. اینن این اومد توی سازوکار مدیریت مالی، اینن همین اومد و تو دوره جدید هم که شاه جای ایلخان رو گرفته بود این اتفاق افتاد. آقا محمد خان یه سنت جدید گذاشت توی به اصطلاح شکل مالکیت شهرانشینان ترک و مغول. دو تا واژه هست، یکی تیول هست، یکی سیورغال هست، یکی سیورسات هست. اما تیول و سیورغال و سیورسات مغولا و ترکان صحرانشین رو آوردن تو اقتصاد ایران پیاده کردن. تیول به این مفهوم است که سلطان زمین رو در حقیقت واگذار میکنه به خان محل، یا ازش اجاره میگیره یا مالیات متعلقش رو از اون میگیره. این تیول هست، تیولداری و سیورسات هم که پیشکش و مصادره بود تو ایران باب شد. دو تا منبع در حقیقت داشتن برای سازوکار مدیریت مالی شد، یکی تیول بود و یکی هم درآمد خالص جهاد بود که خود اصطلاح شاه و پیرامون صاحب زمین شده بودن، اونو میگفتن خالص جهاد، یکی هم گمرکات بود. این مجموعه در حقیقت منابع رو تشکیل میداد و نهایتا این هستش که منابعشون هم الگو برداری بود، مدیریت مالیشون هست الگو برداری دوران پیریادی. بعد مالیات هم به این ترتیب بود که اصطلاحاً میگفتن هر شهر یک کتابچه مالیات داشت، حاکمی وجود داشت که میزان مبلغ کتابچه از قبل براش تعیین شده بود، به ازای اون میزان سند شخصی میشد بود. سند شخصیش هم خب از آن زمینایی بود که تصرف کرده بودن. یه رئیس مالیه داشت حاکم که اون رئیس مالیه در حقیقت مسئول جمع‌آوری مالیات است. دورترین روستاها بود تا شهرها تو حوزه در حقیقت اون ولایت یا ایالت که نهایت در حقیقت ستم توی این انتقال مالیاتی صورت میگیره و در حقیقت شیرابه اقتصاد معیشتی ایران از این طریق در حقیقت پر شد. تو قضا هم هر شهری حاکمی داشت که قاضی تلقی میشد، روز جلوس داشت، مواقع در حقیقت جلوس داشت، هر کس دعوی داشت اونجا میرفت. مردم به دو گروه تقسیم شده بودند که اعیان و ملاکین و تجار بودند، وقت در حقیقت ویژه‌ای بهشون اختصاص پیدا کرده بود و فرودستان بودند. تو سیستم قضا فرودستان اجازه حضور در محکمه نداشتند. مسئله به فراش گفته میشد، فراش به حاکم منتقل میکرد، حاکم در جا حکم میداد. تو دوره قاجار در حقیقت هیچ فرودست مردم عادی یا حتی خرده تاجری نبودن که حاکم رو دیده باشن و صورت به صورت با حاکم طرح مسئله کرده باشن. حالا متمولین و خواص هم در حقیقت خیلی راحت نمیدونستن با حاکم برخورد کنن، نظام قضایی خاصی بود که این نظام قضایی رو اگر دوستان بخواد ریستر تعریف کنن تو همون سیاحتنامه ابراهیم بیک کاملا ترسیم شده. سیاحتنامه ابراهیم بیک که گفتیم زین العابدین براقعی نوشته بود و اون فردی بود که اومده بود ایران رو گشته بود، تو طول 3 سال همه ایران رو هم رفته بود، وجوه مختلف ایران رو باز کرده بود، وضعیت رو اونجا میتونید ببینید. و نهایتا نظم و امنیت بود که دوره قاجار اگر که اصطلاح پژوهشی صورت بگیره روی سرکوب و شکنجه تو دوره های مختلف، ما چند تا مدل کلاسیک ویژه داریم، یکی دوران مغول هاست، یکی دوران قاجاره، یکی دوران رضا شاه است، یکی هم دوران در حقیقت شاهه. دوران بعد از انقلاب مدل خاص خودش رو داره. این دوران قاجار در حقیقت ویژه است، یعنی شکنجه، شکنجه قجریه، یعنی شکنجه هایی که توی دوره می شده تو هیچ دوره ای نمی شده. مثلا فرد رو تو تابستون زیر آفتاب می داختن، دست بسته، پا بسته، دهان بسته، دور بدنش دنبه می پیچیدن. موریانه ها و حشرات جمع می شدن در طول 10 روز، بعد از چربی همه در حقیقت اعضا و جوارحی خورده می شد. یا فلک کردن ها و و و دوره ویژه‌ایه. حالا بعضی تلاش ها روی سخت شکنجه تو ایران انجام شده، اونا رو هم شما 3-4 تا کار هست اونجا که تو ذهنمه، اون 3-4 تا رو مراجعه کنی. دوره قاجار در حقیقت دوره ویژه‌ایه که این مستشرقین هم مثلا تعجب میکنن، یه توخش ویژه‌ای در شکنجه وجود داشته. کل دوره رو میگن تنگه قجر. این تنگه قجر به این مفهوم کسی زیر دست در حقیقت شکنجه‌گر میرفته دیگه سالم بیرون نمیتونسته بیاد. اما بچه دیگه این هستش که اون دوتا کانون قدرت و موقعیت خاص خودشونو داشتن. شاه با یک کانون قدرت که روحانیت بود مبادله ایدئولوژیک میکرد، یعنی به این ترتیب که مرجع به او ذل اللهی در حقیقت اطلاق کرده بود و او هم وزانت در حقیقت مراجع رو رعایت میکرد. با خوانین هم به اصطلاح یک بچه سیاست قاجارها رو میگن تفرقه بینداز حکومت کن، بچه دیگه هم تطمیه. یه حسین قلی خان ایلخانی بود که از کلام زمینداران بود که میشه گفت اولین ایلخان ایل بختیاریه، اولین ایلخانی که شاه قاجار دوره ناصرالدین شاه تعیینش کرده بود. یک نامه داره به ناصرالدین شاه که کار کرده خانها رو در حقیقت میتونه برسونه. اکنون 30 سال است که شب و روز به حکم وظیفه خدمت میکنم و زحمت میکشم. 30 سال اول دوران ناصرالدین شاه تا توانستم بختیاری های سرکش و متمرد را مانند دهقانان لنجانی رام سازم. یعنی شکستن قوامت های محلی با خود خانهایی بوده که مبادله داشتن با دولت در حقیقت ناصر. حالا این وضعیت ساختار قدرت بود. حالا جمع‌بندی بخوایم بکنیم چه اتفاقی افتاد در دوران استبداد مطلقه قاجار؟ کلن استبداد مطلقه چی کار میکنه؟ دو وظیفه داره. یکی قارت انباشت، یعنی همه انباشت اقتصادی خرد و متوسطی که تحصیل میشه توی سیستم مالیات جنسی و نقدی مکش میشه، پمپاژ میشه به درون در حقیقت قدرت و کانون قدرت که شاهه. این یه وجهه. اما وجه دوم جلوگیری از انباشت، جلوگیری از انباشت ایده، اندیشه و سازمان نهاد. این دوتا اتفاق تو مدل کلاسیک استبدادی قاجارها تو ایران افتاد. انباشت اقتصادی غارت میشد و ایجاد انباشت فکر و اندیشه و در حقیقت سازمان جلوگیری میشد. این اتفاق تو ایران افتاد. همین که خدمتتون اومدش. حالا در شرایطی که این نظام سرکار هست، اقتدار ملی هی سابیده میشه، که همچنان که اقتدار ملی قاجارها سابیده شد. اگر اقتدار ملی دوران قاجارها رو با اقتدار ملی دوران صفوی مقایسه کنیم، متوجه میشیم که چه نرخ استهلاکی قدرت در ایران داشته. این که تا اینجای بحث در حقیقت بحث داخلی بود، حالا میریم سر در حقیقت مناسبات برون مرزی قاجارها. مناسبات دیپلماتیک ایران مدل نیمه مستعمره است. ما این مدل کلاسیک استعمار داریم، مدل کلاسیک مستعمره داریم که مدل هنده. 150 سال انگلیسا اونجا مستقر میشن، 68 هزار انگلیسی بر بیش از 320 میلیون هندی حکومت میکنن، مدیریت مالی، اقتصادی، تشکیلاتی و اجتماعی با انگلیسا هست و در حقیقت هندی ها بدنه مدیریت و سطوح میانی و تحتانی رو تشکیل میدن. اونجا برنامه ریزی و چشمنداز و استراتژی و نهادسازی و منابع و مصارف و همه با در حقیقت نیرو مسلطه. اما تو مدلی که تو ایران اتفاق افتاد، مدل نیمه مستعمره است. مدل نیمه مستعمره چند ویژگی داره. یکی این که سیاست خارجیش تحت اتوریته است. سیاست خارجی ایران تحت اتوریته انگلیس و روسیه. دوم این هستش که امتیاز میده و امکان ملی واگذار میکنه. تو عصر امتیازات خب امکانات ملی ایران اجاره داده شد، واگذار شد، بازارها به نفع بازار خارجی در حقیقت فرو پاشید. و نهایتاً هر تصمیم ملی بخواد گرفته بشه، قانون قدرت اون تصمیم رو با نیروی هژمونیک خارجی چک میکنه یا در حقیقت برای نیروی مسلط حق وتوی قائل میشه. این که مدل ایران مدل نیمه مستمره بود. اتفاقی هم که تو اون دوران تو ایران افتاد این هستش که ایران دوران قاجار مکان جدیدی در جهان به خودش اختصاص داد. در تقسیم کاری که در جهان صورت گرفت، جایی که برای ایران تعیین شد جای حاشیه بود. تو این حاشیه میباید که در حقیقت بپیونده به پروسه کشت اختصاصی. توی عبوری که از دوران انقلاب صنعتی به بعد کردیم گفتیم که بر اساس تقسیم کاری و نظریه مزیت نسبی ریکاردو جهان تقسیم شد. هر کس بر اساس مزیتش میباید یک یا دو عنصر کشاورزی یا غیر کشاورزی و معدنی رو تقسیم میکرد به بازار در حقیقت مواد اولیه جهانی میرسوند. برای ایران نقشی که در نظر گرفته شده بود، عقبتر نفت بود، آخر دوره قاجار نفت بود، سوخت فسیلی بود، اما اتفاقی که تو ایران افتاد، کشت گندم به عنوان کشت اصلی کنار رفت و کشتی که جایگزین شد یک تریاک بود و دو در حقیقت محصول ابریشم. ایران پیوست به حاشیه جهان کشت اختصاصی رو سامان داد و چیزی که به جهان میداد خشکوار بود، ابریشم بود، برنج بود، چای بود، توتون و تنباکو بود و پنبه. اینها رو به جهان میداد، از جهان کالا و مصنوع میگرفت. بعد هم که نفت داد. این در حقیقت مکانیابی قاجارها در جهان نو بود. آثار مکانیابی هم دیگه فروپاشی ها، فروپاشی فلاحت ملی که مبتنی بر گندم و غلات بود، حالا از وسیله جلس عدد و رقم ها خارج هست. 50% جی دی پی اون موقع ایران، تولید ناخالص داخلی، مبتنی بر کشت گندم و غلات بود. اما آخر قاجار این سهم رسید به 10% و در حقیقت تریاک و توتون و تنباکو و خشکبار و چای جای این رو گرفت. صنایع جدید فروپاشی، نظام خرده کالایی فروپاشی و بورژوازی ملی جدیدی که در حقیقت همون تجار متمکن بودن زیر این عرابه در حقیقت سرمایه‌داری جدید تو ایران لین شدن. اینم گذری به ساخت قدرت بود. حالا ببینیم این مواجهه چطور صورت گرفت. با اون پنج موج عباس میرزا قائم مقام امیر کبیر سپه سالار امین الدوله سرشون چه آمد؟ یه چهارپایه تاریخی تو ایران تشکیل شد که شاه رفوش ایستاد، با اصلاحگران تصفیه کرد. در حاکیسی که در حقیقت از تصمیه به دور مود عباس میرزا بود که به مرگ طبیعی بود کرد و چون ولی احرم بود، نایب السلطنه بود، طبیعتاً مسئول هست به مانند بقیه نتونست قرار بگیر. اون چهارپایه تاریخی بخشش ارتجاع درون دربار بود، بخشش قوانین محلی بودن، بخشش رگه ای از روحانیت مرتجع بود که توی دو سه موج ملا علی کنی نقش رو ایفا کرد. این چهار پایی که تشکیل شد، پایه چهارمش هم که استعمار مسلط بود، استعمار و بخشی از روحانیت و بخشی از شاهزادگان مرتجع دربار و بخشی از خوانی، این چهار پایه درست شد. رو 7 سال 4 تا تصفیه کرد. 2 تا تصفیهش خونین بود، امیرکبیر و قائم مقام. یه تصفیه شوتین بود، سپه سالار تبعید شد و از اصطلاح صدر ارزنی تنزل پیدا کرد به ایالت گیلان، تبعیدش کردن به گیلان. امین الدوله هم بعد از 8 ماه محترمانه در ایالت بیرون فرستاد. این که قاجارها هیچ اصلاحی را بر نتابیدند در مواجهه با امواج در حقیقت پنجگانه اصلاح طلبانه درونشون. حالا با بیرون از خودشون چه اتفاقی افتاد؟ مواجهه با تراوشات چه اتفاقی افتاد؟ در روی تحول رو پذیرفتن. در روی خیاطا میخوان در حقیقت هر چیز رو میخوان تحلیل کنن با حرفه خودشون، یعنی ما یه رویه داریم، یه آستر داریم، آسترش که تحلیل کنندش. با این تحلیل در حقیقت خیاطی اگه بخوان به قاجار رو نگاه بکنی، یه آستر درون داشتن ناصرالدین شاه خصوصا، یه آستر درون داشت، یه رویه امیال داشت. اون رویه در لحظ تحول رو میپذیرفت. یه نامه تاریخی داره شاه داده به سپه سالار در پاسخ به پیشنویس قانون تشکیل مجلس وزرا. شاه می‌نویسه، ناصرالدین شاه می‌نویسه، این تفسیر وزرا در مورد که نوشته بسیار بسیار پسندیدم و انشالله قرارش رو به زودی بدهید که هر قدر به تعلیم بیفتد باعث ضرر دولت است. متعدد از این فاکتور داریم که زلی و سلطان و امین و سلطان و حتی در حقیقت مرتجع ترین افراد خاندان قاجار خودشاه میپذیرفتن، اما در روی این در روی امیال بود، خواستر در اون چیز دیگری بود. برخوردی به شاه با مدرسه کرد، با مدرسه رشدیه کرد، با کلوب کرد، با مجلس تجار کرد و با فراموشخانه کرد. اون آستر درون رو در حقیقت چکار میکنه؟ میرسونه. آستر درون یک پاراگراف داره مرحوم رشدیه، پاراگراف تاریخیه. اواخر امسال که سال پنجم است، سال پنجم تأسیس رشدیه که شاه میره از ایران دیدن میکنه. ناصرالدین شاه از فرنگ به ایران برگشت. از بس شهرت مدرسه رشدیه را شنیدی، مطابق سیاستش نیامده که رشدیه را ندیده به ایران برگردن. امارت مدرسه در میدان مسجد شاه ایروان بود. مقرر شد که از شاه در ایوان مسجد پذیرایی شود. شاه وارد مسجد شد. ما هم به دنبال شاه رشدیه. پروگرام مدرسه را خواست. برنامه مدرسه را خواست. دید که مدیر تبریزی است. فرمود که همراه من بیام. این مکتب را در تبریز اداره کن. میایی؟ گفتم چرا نمیایم؟ که غایت آمادم این بوده. شاه میفرماید اگر غایت آمادت این بوده پس اینجا چیکار میکنی؟ فردا پس فردا را برای رفتن به کلیسا شاه در ایران توقف داشت. انجمن معارفی مرکب از و تشکیل شد. خلاصه آخر سر رشدیه میگه با این که گفتش که این کار رو بکن، اما رشدیه جنبندی خودش رو میگه. شاه مدرسه ای را که در اذهان ملت تولید افکار بکند صلاح ملک و مملکت نمیدانست. پس هنگامی که با ملتزمین رکاب از نخجوان عازم ایران شد، به ماموران چفرخانه دستور داده شد تا شاه از تبریز به تهران حرکت نکرده اند رشدیه مهمان شما باشد. به عبارت دیگر رشدیه را بازداشت کردند. رشدیه خواست از رفتن به ایران صرف نظر نموده به ایروان برگردد، اما رئیس چپرخانه گفت از قضا آن هم ممنوع است. یعنی رشدیه را قرنطینه کردن. یعنی این فکر نمی باید اتفاق می افتاد. رویه مدرسه را پذیرفت، اما مدرسه که ناشر آگاهی باشه را نذاشت تأسیس شه. این خیلی مهم بود. مجلس تجاری را هم که امینالزر پیشنهاد داد نذاشت در عمل. خودش را پیراموش اول موافقت کردن من نذاشتم. با فراموشخانه هم همینطور یه پاراگراف هست. وقتی زمزمه فعالیت فراموشخانه بالا گرفت، ناصرالدین شاه در 1862 خبر انقلاب آن را با همون شیوه استبدادی قاجاری خاص خود صادر کرد. اینطور نوشته ناصرالدین شاه: در این روزها به عرض رسید که بعضی از اجامر و اوباش شهر گفتگو و صحبت از وضع و ترتیب فراموشخانه های یوروب می کنند و به ترتیب آن اظهار میل می نمایند. لذا صریح حکم همایون شد که اگر بعد از این عبارت و لفظ فراموشخانه از ذهن دهن کسی بیرون بیاید، تا رسید چه رسد به ترتیب آن مورد کمال سیاست و غضب دولت خواهد شد. البته این لفظ را ترک کرده و پیرامون این مزخرفات نروند که یقیناً مؤاخذه کلی خواهند دید. این سر کلوب هم تکرار شد. این جالب تره. زمانی که کنت دو مونتفورت اتریشی رئیس نظمیه تهران و کامران میرزا نایب السلطنه پسر شاه از ناصرالدین شاه اجازه تأسیس کلوب برای عده‌ای جوانان معقول خواستند، شاه در حاشیه نامه آنها نوشت: نایب السلطنه، جوانان معقول بسیار بسیار غلط کردند که ایجاد کلوب می‌خواهند بکنند. اگر همچو کاری بکنند پدرشان را آتش خواهند زد. حتی نویسنده این کاغذ به اداره پلیس باید مشخص شده تنبیه سخت بشه که منبر از این فضولی‌ها نکنند. اینی که آستر درونشون این بود، یه ایدئولوژی تغییری هم دوران قاجارا اومد دوران ناصرالدین شاه. دو تا در حقیقت کتابچه اومد که اسمش ایدئولوژی تغییر میشه گذاشت. یه کتابچه تنظیمات ملکم بود، یکی هم کتابچه ای که معروف بود به کتاب جمع که متعلق به فرهاد میرزا بود. اون ببینیم رساله تنظیمات ملکم رو اگر بخوایم خلاصه کنیم چی میخواد دیگه؟ مقایسه میکنه بین نقش شاه‌ها در اروپا با ایران. ضعف نظام مالیاتی رو برمی‌شماره، به نظم دولت و دیوان میرسه، سلطنت رو تعریف میکنه، قانون رو تعریف میکنه و میرسه به تفکیک دو قوه. و سلطنتی که برای شاه تعیین میکنه سلطنت مطلقه. این جمله ملکم تاریخیه. توصیه آخر ملکم اینه: سلطنت مطلق منظم مثل روس و اتریش و عثمانی، اگرچه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملا به دست خود دارد، یعنی هم مقننه هم مجریه، لکن به جهت تنظیم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز با هم استعمال نمی کنند. یعنی ته تفکر ملکم این بود که مشروطه مطلق باشد، منتها تو دو حوزه را با هم قاطی نکن، مثل پادشاه عثمانی، مثل پادشاه روس و مثل پادشاه اتریش عمل کن. کتاب فرهاد میرزا به همین ترتیبه. تو کتاب فرهاد میرزا میرسه در حقیقت به وزانت شاه در سلطنت نوین در دوره جدید. اما ایدئولوژی تغییری هم که بود بنا نبود کنفیکون بکنه، بنا نبود که نقش شاه رو تقلیل بده. هم تنظیمات توی کتاب جمع هم توی کتابچه قیدی ملکم دنبال تثبیت وضعیت شاه بودن، ولی شاه حاضر نشد که از در حقیقت سلطنت مطلقش قدمی رو در حقیقت چیکار کنه، کوتاه بیاد. آستانه تحملش تقریبا هیچ بود. تو این ادبیاتی که دیدیم سقف تحملش هم نهایتا 9 وزارتخونه بود. یه دارالشورای تنظیم شد نهایتا به 9 وزارتخونه تن داد که اوج دستاورد تحولی قاجارها 9 وزارتخونه بود. یعنی کل تحول از چارت دو عنصره فتحعلی شاه قاجار رسید به چارت 9 عنصره ناصرالدین شاه بعد از یه چیزی حدود 100 سال، که اون چارت هم در حقیقت رو کاغذ بود. یعنی باز کانون دوران خود شاه. و نهایتا اینو میخوایم جمع‌بندی کنیم که نوسازی در ایران به بلهوسی گذشت. برخورد شاه در حقیقت با تحول و اصلاحات و ایده مشروطه و ایده مشروط شدن قدرت بلهوسانه بود. حالا به رویه اکتفا کرد، آستر درونش آستر زبر و خشنی بود که تحول و دیگرگونی رو بر نمیتابید. این لورد کورزون 3 سال در ایران بود. لورد کورزون نایب السلطنه انگلیس توی هند بود تو اواخر در حقیقت تسلط انگلیس. بعد 3 سال هم اومد تو ایران یه کتاب نوشته، کتابش ایران و قضیه ایران یا ایران و مسئله ایران. یه فرازشو من خدمتتون میخونم. شاه قاجار ناصرالدین شاه در زمینه‌های وسیع امور اجتماعی و اداری پیوسته نقشه‌هایی دارد، تصمیماتی می‌گیرد و در اجرای آن پافشاری می‌کند. اما همین که هوس او ارضا شد، موضوع با بی‌اعتنایی واقع شده یا به کلی منتهی می‌شود. یک هفته مسئله گاز مطرح است، هفته دیگر چراغ برق، گاهی دارالفنون و زمانی بیمارستان نظامی، یک روز اونیفورم روسی مورد علاقه است و روز دیگر ناو جنگی آلمان در خلیج فارس. آخرش مهمه، اتاقهای چوبی قصر به همان اندازه محتوی اشیاء شکسته و خردریزهای صنعتی است که قفسه های ادارات حاوی طرحهای قاتل و مشکوک مربوط به اصلاحات و آرزوهای از دست رفته. این یک بیماری تاریخی تو ایرانه. سازمان برنامه سال 64 سندی منتشر کرد، برنامه اصلاحیه. برنامه اصلاحیه اصلاحیه برنامه اول توسعه 62-66 بود که نه تصویب شد نه اجرا شد. اونجا آخرش اینو میگه، میگه میتوان مستمر برنامه نوشت، تصویب کرد، در قفسه گذاشت. این 100 سال بعد از اصطلاح این روایتی که لورد کورزون ترسیم میکنه اینه که خلاصه اون دوتا پیجواک رو نهایتاً حالا رویش رو قبول کرد و در آستر باهاش خشن برخورد کرد و ایدئولوژی تغییر حد اقلی رو نپذیرفت. اون میزان از کاری رو که کرد به در حقیقت بلهوسی انجام بود، بلهوسی برگزار کرد. بحث رو جمع میکنیم. کلن قاجارها، حالا از دفعه دیگه حالا میریم تو متن مشروطه، اما قبل از اینکه تو متن بریم پس زمینه رو داشته باشیم، با دگرگونی عناد ورزیدند. در طول 120 سال 5 فرصت اصلاح داشتند. که با دوتاش خونین و خشن برخورد کردن، با یکیش حسری برخورد کردن، عباس میرزام که خب طبیعی فوت کرد، و نهایتاً با آخری هم که امین الدوله بود باز حسری برخورد کردن. ناصرالدین شاه تن نداد، مظفرالدین شاه تصویر بالا اثر استیصال و فرتوتی پذیرفت. علی حاتمی فیلم کمال‌الملک که درست کرد، فیلم خیلی خوش ساخت نبود، اما یه فرازش چه قشنگی، مظفرالدین شاه دیدش جان میداد، روی تختی خوابیده بود، کمال‌الملک خواست، فیلم نشون میداد که در گوش کمال‌الملک چیزی میگه، کمال‌الملک هم بومش و همه چیز رو جمع میکنه میره بیرون. حالا او که دم مرگ جهان بینی رو اینجا رو آشکار دارید، از کمال‌الملک خواسته بود که تصویرش رو در حال همبستری بکشه، که کمال‌الملک هم اهانت تلقی کرد، اصلا رفت بیرون. یعنی دیگه در اون دوران بود که تن به مشروطه دادن، در دورانی که دست از رخت خواب حیات داشت خارج میشد، هنری نبود که اون موقع تبلیغ کردن در حقیقت عدل مظفر، اصلا همچین چیزی در کار نبود. تو تبریز وقتی خودش ولیعت بود در حقیقت بابا میکرد، بیداد میکرد. این هستش که ناصرالدین شاه تن نداد، جان کند زیر اصلاحات. مظفرالدین شاه اثر استیصال پذیرفت. آخر سر محمد شاهی پیدا شد که در حقیقت زد زیر قاب پلو، بازی گفت همون، اومد استبداد صغیر رو برقرار کرد که نهایتاً ستاری پیدا شد و کسروی قشنگ میده، حالا انشاءالله زیادتر میبینیم. از ایران و آذربایجان ماند و از آذربایجان تبریز و از تبریز یک محله و از یک محله یک کوی امیرخیز که در آن ستار مقاومت میکرد. سپس آن کوی، آن کوچه به کوی و آن کوی به ولایت و ولایت به کشور تبدیل شد. خیلی زیبا میگه کسروی، مردانگیه در حقیقت ستارخان رو ترسیم میکنه. ستارخانی پیدا شد، آخرین دست و پای قجرها رو در حقیقت قطع کرد و نهایتا رژیم قاجار به بیرون از مدار پرتاب شد. یعنی بحث رو جمع بکنیم، تن به اصلاحات ندادن، اونطور هم که تن دادن اثر استیصال بود، مظفرالدین شاه تلقی از مشروطیت نداشت. حالا جلوتر خواهیم دید انشاءالله هفته های بعد. این که بحث رو جمع کنیم، جان جهان نو چی بود؟ چهار تا عنصر داشت جان جهان نو. هر جهانی، هر دورانی یک جانی داره. جان جهان نو مشروط شدن قدرت بود، تفویض بود، بخشی از قدرت تفویض شد به پارلمان، به احزاب، به مردم، و قدرت در حقیقت قدرت تفویض شده تقسیم شد و احداثی صورت گرفت، نهادهایی در حقیقت به وجود اومد، حادث شد، نوسازی شد، چیز جدیدی شکل گرفت. اما قاجارها چی؟ در همون دورانی که جان جهان نو مشروطیت و تفویض و تقسیم و احداث بود، اینها به جای مشروط بر سر مطلق ایستادن، از مطلق کوتاه نیامدن تا از عرصه حذف شدن، از مطلق کوتاه نیامدن، از انحصار هم کوتاه نیامدن، اصلا چیزی تفویض نشد، هیچ چی تفویض، کلوب هم تفویض نشد، یه مشورت خانه تجار هم تشکیل، امین و زرد به اپوزیسیون نبود. امین و زرد در حقیقت شاکله قدرت رو میپذیرفت، میخواست که منافع تاریخی بورژوازی تجاری که میل به صنعتی شدن در ایران رو داشت تثبیت کنه، چیزی نمیخواست. حاضر نشدن، حتی یک کلوب هم ندادن، هیچی ندادن، به تقسیم تن ندادن و سر تملیک ایستادن. نه تنها احداث نکردن، ایلخان نمیتوانست احداث کنه. تو دوران حیات ایلی چیزی احداث نشد، یه سیاه چادری بالا میرفت و وقتی هم که ایل میخواست بره پایین میومد، میرفت روی در حقیقت پالان چهار پا. هر چیزی هم که احداث شد تخریب کردن. اینی که قاجارها کاملا ضد جان جهان نو بودن و هر کی ضد جان جهان دوران خودش باشه خودش جان میده. قاجارها جان دادن، پهلوی هم جان دادن، حالا جلوتر خواهیم دید. رضا شاه که به هیچ وجه از مطلقیت دست بر نداشت تا اینکه بیرونش کردن، شاه سه فرصت اصلاح داشت. اول دهه 20 که ملک جوانبخت بود، دوران مصدق که دولت ملی سر کار اومد، اصلاحات سال 40 هیچ کدوم تن نداد، حاضر به در حقیقت دست برداشتن از سلطنت مطلقه نشد. دوستی بیرون سوال کرد که اون چیزایی که شما اول گفتی در که توحیدی از تاریخ مثلا چه ربطی به این بحثا داره؟ درک اینه، آیه محکم هست که فرعون در حقیقت رشدی برای مردم مصر نداشت. 40 سال تبلیغ موسی در دوران حیات فرعون طول کشید. فرعون هم آخر قضیه مثل مظفرالدین شاه که انتظار داشت تو رخته ها مشروطه پذیرفت، داشت جان میداد مشروطه پذیرفت، فرعون هم آخر شب که میخواست سیل فرا بگیره گفت حقانیت تو رو پذیرفتن. خدا گفتش که دیگه دوران سر آمد. خدا خیلی، حالا جدا از این که لوطی خیلی در حقیقت صبوره، خیلی صبوره، فرصت ایجاد کنه، مرحله ایجاد کنه، مرحله سوز نیست. 40 سال برای فرعون، 120 سال برای قاجار، این درک توحیدی از تاریخه. تن ندید الزام دوره، جان جهان رو نخواهی در قلمروی که تحت تملکت هست تسری کنی، باید بری. این سنت پروردگاره، یعنی جای دیگه یک روز، یک دقیقه، یک لحظه برای فرعون جا نبود. تو ایران هم همینطور، میرزا رضایی پیدا شد جان حاکم رو گرفت، مظفرالدین شاه زیر جهان بینیش تنداد، آخرین لحظه مشروطه رو قبول کرد. بذار مشروطه در ایران تحصیل شد نه اعطا شد. با این در حقیقت این دوره انشاءالله بحث رو جمع میکنیم و بعد از 5 دقیقه من خدمتون هستم. تا 7:30 جلسه ادامه داره، سالون تا 7:30 هم هست. جلسه قبل خیلی طولانی شد، تا 8 طول کشید. دوستانی هستن که از کارکنان حسینیان انتظار دارن ما 7:30 تموم کنیم. انشاءالله بعد از 5 دقیقه من فرصت خدمتون هستم، در حد توانم پاسخ بدم. خیلی متشکرم.